خب جلال بر خدا، امیدوارم که وضوح صدا و تصویر وجود داشته باشه براتون و تو این قسمت مشکلی نداشته باشید. من از اونجایی که باید به نوت خودم هم نگاه بکنم، باید از فضای گوگل میت بیام در واقع به یه صفحه دیگه، ولی همچنان شما هستید تو فضای گوگل میت. خب باز هم در نام خداوندم عیسی مسیح به همه شما عزیزانم سلام عرض میکنم، درود به همه شما از هر جایی که در واقع این پیغام رو میشنوید. پیغام امروز ما با عنوان چه کسی پشت در کلیسا ایستاده تقدیمتون میشه و میخواییم که برای ابتدا کلام خدا رو در کتاب مکاشفه باب 3 آیات 14 تا آیات 22 با هم باز کنید. یکم عنوان امروز نسبت به عناوین دیگه‌ای که در واقع برای پیغام در نظر می‌گرفتیم امکان داره که در واقع طولانی تر باشه، اما چون معمولاً سعی می‌کنیم که عنوان در واقع اون محتوایی رو که در واقع ما در پی داریم رو بتونه در بر داشته باشه، به همین خاطر در واقع این عنوان رو از خود داخل متن استخراج کردم. در آیه 14 تا 22 کتاب مکاشفه باب 3 اینطور میخونیم: و به فرشته کلیسای در لاودوکیه بنویس که این را میگوید آمین و شاهد امین و صدیق که ابتدای خلقت خداست، اعمال تو را میدانم که نه سرد و نه گرم هستی، کاش که سرد بودی یا گرم، لحاظا چون فاطر هستی یعنی نه گرم و نه سرد، تو را از دهان خود غی خواهم کرد، زیرا میگویی دولتمند هستم و دولت اندوختم و به هیچ چیز محتاج نیستم، و نمیدانی که تو مستمند و مسکین هستی و فقیر و کور و عریان، تو را نصیحت میکنم که زر مصفای به آتش را از من بخری تا دولتمند شوی و رخت سفید را تا پوشانیده شوی و ننگ عریانی تو ظاهر نشود و سرمه را تا به چشمان خود کشیده بینایی یابی. هر که را من دوست می‌دارم توبیخ و تأدیب می‌نمایم، پس غیور شو و توبه نما. اینک بر در ایستاده می‌کوبم، اگر کسی آواز مرا بشنود و در را باز کند به نزد او در خواهم آمد و با وی شام خواهم خورد و او نیز با من. آنکه غالب آید این را به وی خواهم داد که بر تخت من با من بنشیند، چنان که من غلبه یافتم و با تخت و با پدر خود بر تخت او نشستم. هر که گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه میگوید. آمین. میخوایم که در یک دعا با من متحد بشید. خداوند قدوس، پدر عزیز آسمانی، حی ابدی، تو رو شکر میکنیم خداوندا که یک بار دیگه اجازه دادی خداوندا با این دستهای ضعیف خودمونه خداوندا کلام تو رو برداریم، کلامی که حتی فرشتگان آسمانی تو خداوندا جرأت و جسارت باز کردن آن را و نگاه کردن به آن را و خواندن به آن را به خودشون ندادن ای خداوند. اما پدر میدونیم که این به ما داده شده، چون خداوند زنده تو اون رو خداوند زنده به وسیله بره خداوندا فاتح خودت خداوند زنده آن شیر سبت یهودا خداوندا این رو باز کردی برامون ای خداوندا. تو رو شکر میکنیم پدر برای اینکه این چنین کتاب عظیمی خداوندا امروز در دستای ما قرار داره خداوندا، که چشمان ما میتونه ببینه و نه تنها بخونه، بلکه خداوندا فهم و درکی که در اون وجود داره رو خداوند زنده دریافت بکنه پدر. متشکریم برای این فیض عظیم ای خداوندا. دعا میکنیم تا به انتهای این جلسه روح تو با گوینده و شنوندگان کلام تو باشه خداوندا، چون آمده ایم تا خداوند زنده تشخیص بدیم، آمده ایم تا خداوند هویت خودمون رو بفهمیم، به خانه اصلاح تو اومدیم ای خداوندا، که تو خداوند زنده ما رو به بهترین شکلی که مد نظرت هست ای خداوندا تبدیل کنی و تغییر بدی ای خداوندا. همه چیز در دستای تو باشه، چون در نام عیسی مسیح خداوند طلبیدیم، آمین. خب همونطور که توی قرائت کلام در واقع مشاهده کردید، ما عنوان پیغام رو از آیه 20 یعنی اینک بر در ایستاده میکوبم در واقع استخراج کردیم و عنوان پیغام رو گذاشتیم چه کسی بر در ایستاده است. منظور در کلیساست، چون ما میدونیم که این نامه به یک کلیسا نوشته شده. خب چیزی که ما توی در واقع میتونیم به عنوان اولین پرسش و سوال در نظر بگیریم اینه که اون کسی که بیرون از کلیسا انداخته شده، اون کسی که در حال کوبیدن در واقع در کلیساست چه کسیه؟ چه کسی پشت در کلیسا ایستاده؟ در طول 7 دوره کلیسا ما در واقع میبینیم که او در میان کلیسا بوده. حال این منی که در آیه 20 داره ازش صحبت میکنه حقیقتاً کیه؟ پاسخ متداولی که به این پرسش داده میشه، افرادی که در واقع برحال میان و یک مختصر در واقع مطالعاتی هم حتی تو این قسمت دارن و مسیحیت رو تا یک جایی در واقع میتونن بگن که میشناسن، پاسخ متداولشون اینه که این عیسی مسیحه که در واقع اینجا ایستاده. بله از یک جهتی ما میتونیم بگیم درسته، اما به شرط اینکه بدونیم راجع به چه چیزی در واقع داریم چه کار میکنیم صحبت میکنیم. و اگر ما خوب در واقع بخوایم آنالیز بکنیم از اون ابتدا، میبینیم که در واقع در آیه 14 که در واقع شروع میشه، در این کسی که داره کلیسا رو مخاطب قرار میده در واقع لقب ابتدای خلقت خدا رو با خودش داره، درسته؟ پس میگه آیه 14 اینطوریه، میگه آمین و شاهد امین و صدیق که ابتدای خلقت خداست. پس این کسیه که در حال صحبت کردن با دوره لاودوکی است، ابتدای خلقت خدا. ببینیم که برادر برانام در رابطه با این مسئله به ما چه چیزی رو میگه، چون این مهم نیست که الان من چه تفسیری در واقع بیام برای شما بیارم که خیلی هم قانع کننده به نظر برسه، چون تعلیمی که خدا اثباتش کرده از طریق تعلیمی بوده که خدا در واقع از طریق خادم خودش و نبی اثبات شده خودش برای ما آورده. در صفحه 516 از پاراگراف 69 از کتاب شرحی بر 7 دوره دارم براتون میخونم، برادر برانهام به ما اینطور میگه، میگه ابتدای خلقت خدا این کسیست که خداوند ما عیسی میگوید اوست، اما آن کلمات معنایشان دقیقا همان چیزی نیست که به نظر میرسد. در نظر گرفتن آنها آنگونه که به نظر میرسند باعث شده که بعضی ها به این ایده برسند که عیسی اولین خلقت خدا بود و او را پایین تر از الوهیت قرار دهند. سپس این ابتدای خلقت مابقی جهان و هر آنچه که در آنست را میگه که خلق کرده. اما برادر برانهام میگه که این درست نیست. میبینید که این در هماهنگی با مابقی کتاب مقدس نیست. عبارتها در اصل اینها هستند، میگه او شروع کننده یا سازنده خلقت خداست. با اطمینان این را میدانیم که عیسی خداست، خود خدا، او خالق است. بعد میاد انجیل یوحنا باب 1 آیه 3 رو در واقع برای ما مثال میزنه، میگه همه چیز به واسطه او آفریده شد، به غیر از او چیزی از موجودات وجود نیافت. میگه که در پیدایش باب 1 هم میگه در ابتدا خدا آسمان ها و زمین را آفرید. میگه میبینید، پاراگراف 70 رو دارم میخونم، هیچ تردیدی نیست که او خالق است. او خالق یک خلقت فیزیکی تمام شده بود. آها، اینجا ما میبینیم که جریان، انگار جریان صحبت داره از عیسای انسان که انگار مخاطبه، داره به یک چیز دیگه داره نشانه میره. به همین خاطره که برادر برنهام میگه که در واقع اون ظاهر فیزیکی آیه، خب درک دقیقش اون چیزی نیست که ظاهر فیزیکیش به ما نشون میده، چون ظاهر فیزیکی انگار میگه او عیسای انسانه، درسته؟ اما این ابتدای خلقت میگه که اینجاست، میگه او خالقه، چون ما میدونیم که عیسی نام پدر، نام پسر و نام روح القدسه. میگه تا به نام عیسی مسیح خداوند، میگه که به جهت آمرزش گناهان تعمید بگیرید، درسته؟ به اسم پدر، اسم پسر و اسم روح القدس، که یک اسم، سه عنوان که با یک اسم شناسانیده شده، درسته؟ پس زمانی که برادر برنهام داره از عیسی صحبت میکنه، صرفا از عیسای انسان که از مریم باکره زاده شد داره صحبت نمیکنه، از خود خالق، خود یهوه الهیم، خود خدای ابدی و نادیده که به اسم عیسی خودش رو آشکار کرد داره صحبت میکنه. پس در پاراگراف 70 این رو میخونیم، میگه هیچ تردیدی نیست که او خالق است. او خالق چه چیزه؟ میگه یک خلقت فیزیکی تمام شده. در رابطه با چی داره صحبت میکنه؟ در رابطه با سلول خونی که در رحم مریم خدا خلق کرد، درسته؟ میگه که مسلماً اکنون میتوانیم ببینیم که این عبارتها به چه معناست. داشتن هر تفسیر دیگری به این معنیست که خدا خدا را خلق کرده است. پس وقتی ما شخص عیسای انسان رو شخص قادر مطلق خود خدا میکنیم، در واقع داریم میگیم که خدا خدا رو خلق کرد، ولی اینطور نیست، درسته؟ چون ما یک منبع حیات داریم که پدره، آمین، درسته؟ و در واقع یک رشته حیات داریم که از منبع حیات اومده که پسره، و پدر و پسر با همدیگه متمایزن، اما ما میدونیم که پسر تجلی حقیقی و دیدنی آن خدای نادیده‌ایه که پدره، درسته؟ پس اینو قشنگ توی ذهن خودتون بکارید. من دارم با تمنینه و با یه کورس آرومتر در واقع دارم صحبت میکنم که شما متوجه بشید این در واقع ذهن شما رو آزار نده. میگه که چطور میتواند خلق شده باشد در حالی که خود او خالق است؟ اما او در میان کلیسا ایستاده است، همونطور که آنجا ایستاده آشکار میسازد که او در آخرین دوره کیست. او خود را سازنده خلقت خدا میخواند. این یک خلقت دیگر است. آها، پس چیزی که در واقع ابتدای خلقت خدا نامیده میشه، درسته؟ در واقع در تداوم خودش، چون ابتدای خلقت هست، تا اون تداوم ابتدای خلقت در واقع خدا بهش برسه که میشه پسران و دختران خدا. پسر خدا میشه اون خلقت اصلی و پسران و دختران خدا میشن اون محصول جانبی، مثل آدم و عروسش. عروسی که ابتدا در آدم بود و بعد از اون در واقع چه کار میکنه؟ در اون خواب نیمروزی که در واقع اون آدم رو در باغ عدن فرو میبره، در واقع در اون دمدمای در واقع شب برای او یک عروس رو تولید میکنه. خب حالا نگاه بکنید، میگه که به عنوان روح خدا، آها اینجاست، من از اینجا رها کردم پاراگراف رو، میگه که این یک خلقت دیگر است، این باید مربوط به کلیسا باشد، این یک نقش ویژه از خود اوست، او خالق آن کلیساست، داماد آسمانی عروس خیش را خلق کرد. به عنوان روح خدا او نازل شد، در رحم مریم باکره سلول خونی را خلق کرد که بدن او از آن متولد شد. میگه میخوام اینو تکرار بکنم، او خود آن سلول را برای آن بدن در رحم مریم خلق کرد. برای روح القدس کافی نبود که به یک تخمک انسانی مهیا شده از جانب مریم حیات ببخشد. اینگونه انسان گناهکار بود که داشت یک بدن را ثمر می آورد. این آدم ثانی را ثمر نمی آورد که درباره او گفته شده است جسدی برای من مهیا ساختی. چه کسی مهیا ساخت؟ پدر. میگه که عبرانیان باب 10 آیه 5 میگه خدا آن بدن را مهیا ساخت، نه مریم. مریم پرورش دهنده انسانی و حامل آن فرزند مقدس بود و او را به دنیا آورد. او خلقت جدید بود. انسان و خدا ملاقات کردند و به هم پیوستند. او نخستین از نژاد خود بود. او سر این نژاد جدید است. درسته؟ خب این بخشی بود که در واقع من میخواستم براتون بخونم. پس کسی که در واقع دوره لاودوکیه در حال صحبت کردنه، میگه که ابتدای خلقت خدا هستش و این به این معنی نیست که خدا شروع به خلقت دوباره کرده باشه، مثل این که میگه، مثل اون ابتدایی که میگه گفت و شد و نمیدونم همه اینها. پس میگه اینطور در واقع میتونیم بگیم، به این معنیه که خدا داره به خودش یک خلقت میده، یعنی شخص نادیده خدا در حالت انسانی داره به خودش یک تجلی میده. پس این چیزیه که برادر برانهام داره ازش صحبت میکنه. پس مربوط به در واقع ابتدای خلقت و اما اینجا تمام نمیشه، بلکه تداوم و ادامه اون ابتدای خلقته. خب پولس رسول خودتون میدونید از اصطلاح خلقت تازه استفاده میکنه. خب حال چه اتفاقی داره میفته؟ خدا خودش رو در پوری شخص خداوند ما عیسی مسیح خلق میکنه و دوباره در تداوم اون ابتدا رو در فرزندان خدا داریم میبینیم. پس باید ببینیم که در حال دیدن چه چیزی هستیم ما توی مکاشفه باب 3 آیات 14 تا 22. باید بفهمیم که در حال دیدن چه چیزی هستیم. اون در این خلقت حالتیه که خدا داره به خودش میگیره. آیه 22 رو نگاه بکنید یک بار دیگه، میگه هر که گوش دارد بشنود که عیسی انسان به کلیساها چه میگوید. آیه درسته؟ نه. هر که گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه میگوید. درسته؟ پس این باید روح ابتدای خلقت خدا باشه. خب کدوم روح؟ همون روحی که در رود اردن بدنی که جسدی که خدا برای سکونت خودش مهیا ساخته بود رو در واقع اومد پر کرد و در اون ساکن شد. خب پس ما اینجا دو یا سه نفر رو در حال صحبت کردن نمیبینیم. این عیسی انسان نیست که در واقع داره صحبت میکنه، با وجود اینکه بسیاری وقتی که در واقع این کلمه رو میشنون من پشت در ایستاده و میکوبم، اون تصویری که در ذهنشون مجسم میشه عیسی انسانه، ولی اینطور نیست. خدا در لاودوکیه در حالت انسان نیست و در هیچ کلیسای دیگه‌ای و در هیچ دوره دیگه‌ای هم در واقع در حالت انسان نیست، چون اصلا این مقطع پسری نیست. مقطع پسری دیگه با صعود مسیح به آسمان دیگه تمام شد و او به عنوان بره خدا در واقع چه کار کرد؟ وقتی خون رو تقدیم کرد، ما میبینیم که در واقع جایگاه شفی و واسط رو و کاهن رو برای عروس داره در 7 دوره کلیسا در واقع داره انجام میده. درسته؟ حال پس چه کسی در حال صحبت کردنه؟ گفتیم این روح خداست که در حال صحبت کردنه، اما یک حالت به خودش گرفته. روح خدا برای اینکه خودش رو در واقع آشکار بکنه و تجلی بده باید یک حالت به خودش بگیره. درسته؟ پس اینطوره که ما به پدر، پسر و روح القدس میرسیم. پرسشی بود که دیروزم ما توی جلسه مطالعه کلام با خودمون داشتیم و در واقع یک تناقضی که در ذهن افراد بود، چون وقتی صحبت از پدر، پسر و روح القدس میشه، درسته که یک در واقع سه تا ما با سه عنوان و سه حالت و سه فرم در واقع طرفیم، درسته، ولی این در واقع ما رو به سه شخص در الوهیت نمیرسونه، ما رو به دو شخص هم نمیرسونه که یکی خدای پدر باشه و یکی خدای پسر باشه. نه، پدر، پسر و روح القدس. پسر خدا در حالت روحه که در واقع در خداوند ما عیسی مسیح همون روی خدا یه خلقت به خودش داده و در تداوم همون خلقت، همون پوری الوهیت، همون روی خدا که اون جسد رو در واقع برای خدا فراهم کرده بود میاد و به واسطه فرشته هفتم، نه فرشته ششم و نه فرشته پنجم، در حال صحبت کردن با در واقع لاودوکی است، روح هفتم. پس این کسیه که لاودوکی اون رو بیرون گذاشته. اونها عیسای انسان رو بیرون نذاشتن، حتی در واقع محتویات فکری اون رو هم بیرون نذاشتن. چرا؟ چون توی کلیساهای لاودوکیه در حال جلال دادن از لحاظ ظاهری و در حال جشن گرفتن و به قول خودشون در حال انتظار برای آمدن همین عیسی هستن. خب پس کسی که بیرون گذاشته شده روح خداست، روح هفتمه و کلامیه که روی هفتم با خودش در واقع میاره، پیغامیه که روی هفتم با خودش میاره. همون جوری که همون اتفاقی که همون کوری که برای فریسیان و صدوقیان دوره عیسی مسیح افتاد، اونها در واقع برای موسی داشتن سرود میخوندن، در واقع اونها منتظر آمدن پسر داوود و پادشاه و ماشیه خودشون بودن، در حال پایکوبی برای اون بودن. اما زمانی که اومد، همون کسی که موسی ازش صحبت کرده بود، اما او رو بیرون گذاشتن، او رو در واقع راه ندادن، گفتن که تو کفر میگی، درسته؟ نتونستن او رو تشخیص بدن. مشکل در واقع دوره هفتم، مشکل لاودوکیه اینه که قدرت تشخیص نداره و در یک عدم آگاهی کامل به سر میبره. اگر شما متن رو دوباره از بالا به پایین بخونید، کاملا میتونید این رو متوجه بشید. خب پس در واقع خدا در یک سگانگی یکه و بدون این سگانگی خدا آشکارسازی اصلا نداره. پس در حالی که ما در رابطه با سگانگی داریم صحبت میکنیم، در رابطه وجود سه شخص در الوهیت داریم صحبت نمیکنیم. خدا در یک سگانگی یکه، چون سگانگی حالتهای مختلف و متفاوت ظهور و آشکارسازی یک خدای ابدی و نادیده است. حالا اون شکل و فرمی که به خودش میگیره یا میشه مقطع پسری یا میشه مقطع پسران و دختران خدا که مربوط به ادوار کلیسا میشه. بیایم ببینیم که خود برادر توی دو تا موعظه، یکی موعظه پرسش و پاسخ درباره روح القدس که در سال 1955 موعظه شده، چه میگه. میگه و در میابیم که روح القدس خود خداست که در شماست. خدا در ستون آتش بالای سر موسی بود، در عیسی مسیح کنار شما بود و اکنون در روح القدس درون شماست. سه خدا وجود ندارد، یک خدا که به سه شکل و فرم عمل می کند. خدا خیش را فروتن ساخت. خب موعظه رویای پتموس رو داریم که مربوط به موعظات ادوار کلیساییه. میگه امروز صبح چیزی بیش از یک موعظه داشتیم، قرار دادن بنیاد بر مکاشفه الهی. خب میگه اون چیزی که امروز صبح داشتیم یه چیزی بیشتر و بزرگتر از حتی یه موعظه و سخنرانی بود. میگه قرار دادن بنیاد بر مکاشفه الهی یعنی مکشوف شدن خدا در مسیح. چند نفر به این ایمان دارن؟ مطمئنا خیلی ها گفتن آمین، ولی در نتیجه عده کمی بودن که اینو واقعا درک کرده بودن. خداوند در مسیح آشکار شده بود، یهوه در مسیح آشکار شده بود. حال جایی که خدا باید مکشوف شود کجاست؟ در کلیسای خیش، با قوم خیش، در میان ما، همان روح، همان اعمال، همان ظهور و همان محبت، همان بخشش، همان مشقت، ملایمت، صبر و صلح و رحمت، تمام آنچه که در مسیح بود در کلیساست. یادمان باشد این را به خاطر بسپاریم، هر آنچه که خدا بود در مسیح ریخته شد و هر آنچه که در مسیح بود را او در کلیسا ریخت. این همان وحدت خدا در سگانگی است. پس برادر شاهین نگفته که خدا در سگانگی یکه، اینو برادر برانام گفته. این همان وحدت خدا در سگانگی است. خدا در سه کیفیت در جایگاه‌های پدر، پسر و روح القدس خیشتن را می‌شناساند. مکاشفه نشان دادن او، در واقع نشان دادن، میگه او در سه خدا نیست و همچنین میگه به سه جز تقسیم نشده، بلکه او یک خداوند است که در زمان پدری خداوند بود، در زمان پسری خداوند بود و در زمان اعطای روح القدس نیز همان خداوند بود. همان خداوند، نه سه شخص مجزا، نه سه نفر، نه سه شخصیت. چیزی که خیلی تفکر تثلیث بر این در واقع کلمه همش تمرکز داره، میگه سه شخصیت. حالا نگاه بکنید برادر برانهام چه توضیحی از شخصیت میده، ببینید چقدر حتی منطقی این موضوع. میگه شما نمیتوانید بدون اینکه یک شخص باشید یک شخصیت باشید. بعضی میگه نمیتوانید آن را تفکیک بکنید. میگه او سه شخص نیست بلکه سه شخصیت است. افراد میگویند میگه که عذر میخوام، این یکم اینجا توی تایپش مشکل داره. میگه افراد میگویند او سه شخص نیست بلکه سه شخصیت است. خب میگه این رو میگه نمیتونید تفکیک بکنید، چون اگر او شخصیت است پس شخص است، باید شخص باشد که یک شخصیت را بسازد، پس او شخص است. یک شخصیت دیروز، امروز و تا ابدالآباد همان الف و یا، او که بود و هست و میآید، او همه است. این را دوست دارم. پس چه تصویری رو داره اینجا برادر برانهام به ما در این تعلیم میده که خیلی هم مهمه؟ امکان داره انقدر ما این الفاظ رو بشنویم مغز ما داغ بکنه، ولی اصلا اشکال نداره، چون وقتی روح القدس هست در واقع این رو در قلب ما، در ذهن ما حک میکنه. خدا در ابدیت آشکار نشده بود، چون خدا در ابدیت در واقع از لحاظ عددی واحد بود، یک بود، هنوز تجلی پیدا نکرده بود، پس در نتیجه آشکار هم نشده بود. همه صفات رو با خودش داشت، خالق بود، خدای شفا دهنده بود، خدای نجات دهنده بود، همه اینها بود در خدا، ولی چون در واقع هنوز تجلی پیدا نکرده بود، پس این صفات هم آشکار نشده بود. در موعظه این ملکی صدق کیست، برادر برانهام به ما میگه که خدا در ابدیت آشکار نشده و تجلی نیافته بود. میتونید برید این موعظه رو بخونید و همین متن رو ببینید. پس ما یک وجود ابدی و نادیده در یک حالت سگانه رو داریم، یعنی پدر، پسر و روح القدس. این به معنی خدای واحد آشکار شده است و این چیزیه که لاودوکی اون رو نمیدونه و میگه نمیدانی که تو فقیر و مستمند و مسکین هستی. میگه و بدبختی نیست که اون مسکینه، چون اگه مسکین باشه خدا میتونه بهش لباس بده، چون اگر در واقع کور باشه مثل بارتیماوس کور خدا میتونه بینایی رو بهش برگردونه، ولی ما میبینیم که اصلا او موقعیت خودش رو هم نمیتونه تشخیص بده. همونجوری که قائن نتونست موقعیت خودش رو تشخیص بده، نمیتونست اهمیت مکاشفه الهی که خدا به در واقع حابیل در واقع داده بود رو درک بکنه، انقدر ارزش این مکاشفه نزد قائن پایین بود و فکر میکرد خودش تلاش بیشتری برای قربانگاهش انجام داده که خیلی قانع کننده ترم به نظر میرسید، میدونی؟ به جای اینکه بره تعلیم رو دریافت بکنه و یه چیزی از حابیل یاد بگیره، چون خود حابیل هم نمیدونست که این رو از کجا یافته، فقط میدونست که مکاشفه ایه که خدا بهش داده. برادر برانهام اینو به ما گفت که آیا زمانی که حابیل و قائن میخواستن قربانی بگذرونن توسط یک کتاب مقدس فهمیدن که قربانی حقیقی چیه؟ آیا حابیل کسی بود که خدا قبل از اینکه به قربانگاه بیاد بهش یک کتاب مقدس داد و در واقع این رو به قائن نداد؟ در حالی که راهکار رو بیشتر ما میبینیم که داره برای قائن داره کشف میکنه. میگه آیا اگر نیکویی میکردی مقبول نمیشدی؟ این نیکویی که باید قائن میکرد چیه؟ این نیکویی که باید لاودوکیه میکرد چیه که نمیکنه و توبیخ رو و تعدیب رو نمیپذیره؟ اون دوست نداره، اون اصلا مکاشفه رو دوست نداره. او از اینکه بشنوه پسر انسان کیه دوست نداره. او از اینکه در واقع میشنوه که در واقع دوباره داره صحبت در واقع الوهیت میشه، دوباره داره صحبت در واقع حضور شخصی خدا میشه و مغزش استوب میکنه، میگه دیگه دوست ندارم این رو بشنوم. بهتر همون داستانهای رنگی کتاب مقدس رو امروز بشنوم، یه درس اخلاقی بگیرم. در حالی که پیغام در واقع نیمروز با پیغامی که در واقع در شب قرار داره کاملا با هم دیگه فرق داره، در یک تداوم هست ولی متمایزه. برادر بانام میگه به همین خاطره که پیغام ها به این سمت رفته، چون خداوند میخواد که ذهن و در واقع جان فرزندان حقیقی اون از این خوراک بگیرن. اینه که امروز گوشته، یک گوشت روحانیه، اینه که امروز یک گوشت روحانیه. پس سوال اینه، آیا لاودوکیه میدونه چه کسی پشت دره؟ نمیدونه، چون اگه هویت او رو بشناسه با این خفت و خاری اون رو بیرون نمیگذاره. اگر قائن با همه وجود خودش میدونست که این یک الهام الهی بود که در واقع بر هابیل کشف شده بود، اگر واقعا این رو میدونست هرگز این کار رو نمیکرد. لااقل برای ظاهرم که شده بود این کار رو نمیکرد، ولی چون اصلا اون مفهوم و قدر در واقع مکاشفه الهی رو نمیدونه، چون همین الان هم توی دنیای پیغام خیلی ها هستن که وقتی ما از مکاشفه الهی صحبت میکنیم بیشتر به یاد در واقع اطلاعات عمومی میفتن، که بعد با این اطلاعات عمومی که در واقع فکر میکنن خیلی هم غنیه و افراد رو میتونه زمین بزنه، بعد میفتن به جون فرقه ها و کلیساهای دیگه، در حالی که این چیزیه که اول باید تو بدونی برادر من و خواهر من، این خوراک جان توئه. میگه مرواریدهای خودتو جلوی خوکان ننداز، چون ارزشش رو نمیدونن، اون رو لگدمال میکنن. حتی اگه دلسوزی تو هم هست این کار رو نکن، اول خودت رو بپرورون، اول خودت رو خوراک بده، اول خودت رو پروار کن، اول خودت پرواز کردن در آسمان کلام خدا رو یاد بگیر، اول خودت برو موعظه ها رو یکی پس از دیگری بشنو، گوش بده. این برای گوش یه نفر دیگه نیست، این برای گوش توی در درجه اول. یادم یک نفر بود که حتی در واقع اومده بود اینجا از یک کشوری، چون منو توی ایران میشناخت و در واقع به هر حال ما توی ایران جوری که داشتیم پیغام رو هم موعظه میکردیم و هم داشتیم در واقع اون رو میدیدیم توی ذهن خودمون، اصلا یه تصویر دیگه بود، یه چیز خیلی جزئی که اسم برادر ویلیام ماریون برانهام هم کرانش بود، یه سری خاطرات در واقع تصویری هم از جلسات برادر برانهام، چیزی جزئی نبود دیگه، مکاشفه تعلیمی اصلا نبود آنچنان، در حد چند تا چیز جزئی بود. چون تعلیم منو میشناخت میگفت برادر شاهین تعجب میکنم، تو توی ایران داشتی دقیقا یک چیز دیگر رو میگفتی، اما کاملا الان یه چیز متفاوتتر رو داری میگی. من هم دوست دارم که این رو بدونم، من هم دوست دارم که این رو دریافت بکنم. و حتی قبل از رفتنش تمام جزوه ها و کتاب هایی که در واقع میتونست رو با خودش برد، گفت اصلا حتی این اگه اضافه بارم بخوره من حاضرم که در واقع اون هزینه اضافه بار رو بدم و اینو با خودم ببرم، چون اصلا انگار من یه گنج پیدا کردم. باور شما نمی کنید چجوری روی صندلی خودش نشسته بود و داشت حرفا رو گوش میداد. ببینید هر عقل سلیمی، هر ذهن سلیمی میگه آقا این دیگه بره، دیگه بکوب میشینه و پیغام رو مطالعه میکنه. مثل پولس که میگفت 3 سال به عرب شدم و اونجا شروع کرد مطالعه پیغامی رو که دریافت کرده بود. اون وقتی پولس داره میگه میدانم به که ایمان آوردم، این دیگه در واقع یه چیز احساسی و توهمی نیست. خب بعد از چند سباهی من دوباره زنگ زدم و گفتم خب برادر چه کار میکنی؟ پیغاما رو گوش دادی؟ داری جلو میری باهاش؟ جوابی که گرفتم اصلا خیلی برام جالب، من شوک کرد. گفت برادر این چیه که تو من دادی؟ من با اون جمعی که باهاشون همراه بودم و میخواستم اونها رو به سمت پیغام بیارم، تا صحبت اسم برادر برانام آوردم همه فرار کردن، یه نفرم تو کلیسا نمود. گفت نه آقا، مشخصه که اصلا یه دافعه خیلی زیادی توی دنیا نسبت به این پیغام وجود داره. من اصلا دیگه واقعیتش این که اصلا تمام انگیزه خودم رو از دست دادم. گفتم برادر اصلا این برای اونها نبود، این برای تو بود، چون تو سوال کردی، چون تو خواستی بدونی. امروز هم عزیزان این اشتباه رو اصلا مرتکب نشید. ما یاد نمیگیریم تا بریم با دیگران کشتی بگیریم، یاد نمیگیریم تا دیگران رو در واقع بندازیم و خاک بکنیم و بعد در واقع مثلا فکر بکنیم که الان مثلا دیگه منم آن که رستم بود پهلوان. نه، به هیچ وجه. خود کلام خدا میگه اگر کسی به قانون پهلوانی نکنه تاج رو بهش نمیدن. پس ابتدا ما خودمون، این یک نمیدانم بزرگی که لاودوکیه باش درگیره، انقدر درگیره که نمیتونه رئیس حیات رو در دوره آخر تشخیص بده. وقتی میگم رئیس حیات، منظورم برادر برانام نیست، منظورم یهوه الهیمه که رئیس حیاته، منبع حیاته و در یک خدمت اثبات شده خودش رو آشکار کرده. کسی که داره اونجا آشکار میشه برادر برانام نیست، یهوه الهیمه، خود خداست، خود خدایی که اون سلول خونی رو خلق کرد. این چیزیه که لاودوکیه نمیتونه تشخیص بده و این چیزیه که باعث شده که رئیس حیات رو پشت در قرار بده. پس باید این انقدر مهم باشه که همین الان کتاب مقدس خودتو برداری، همین الان این در واقع متن این موعظه رو برداری و در واقع بری یه گوشه اول خود تک به تک اینها رو آنالیز کنی. این مال توه، برای جان توه. در موعظه مسشدگان زمان آخر که یکی از موعظه های خیلی هم طولانی و هم در واقع خیلی برجسته در واقع خدمت برادر برانام هستش، برادر برانام از میگه که اینها مسشدگان دروغین هستند، نه عیساهای دروغین. اینها مسیحان دروغین هستند و کاذب هستند، نه عیساهای دروغین. پس در واقع ما وقتی در رابطه با آشکارسازی پوری الوهیت داریم صحبت میکنیم، صرفاً از عیسای انسان که روی خدا در رود اردن در او ساکن شد داریم صحبت نمیکنیم، چون ما خدمت پسر انسان رو دیگه بعد از در واقع اون مقطع پسری دیگه نمیبینیم، مگر اینکه در پایان ادوار. الان میخوام که شما رو به اینجا برسونم. خب اونها نمیپذیرن، یعنی لاودوکیه نمیپذیره که عیسی رو بیرون بکنه. یعنی اگه بدونه که این عیساست، هرگز اونو بیرون نمیکنه، چون خودش رو کلیسا میدونه. اما روحی رو که در فرشته هفتم داره صحبت میکنه بیرون میگذاره. پس اونها اینجوریه که پسر خدا رو دوباره برای خودشون مسلوب میکنن، چون این دفعه پسر خدا به حالت جسم نیست، پسر خدا به حالت روحه که اومده. نه اینکه فکر بکنید حالا جسمش تجزیه شده در واقع یک ماده شیمیایی که به حالت روح، نه. پس من به همین خاطره که میگم وقتی من از عیسی دارم صحبت میکنم، صرفاً از عیسی تاریخی 2000 سال پیش دارم صحبت نمیکنم، چون اون ابتدای خلقتیه که حالا یک تداومی داره. و اگر دقت بکنید خدا در باغ عدن میگه که و خوب نیست که آدم تنها باشه، درسته؟ پس باید براش یک معاونی، یک عروسی براش بسازن. در رابطه با کلمه آدم از خلقت استفاده شده، میگه خدا او رو به شباهت خودش خلق کرد، اما در رابطه با عروس از کلمه ساخته شدن و صنعت خدا صحبت شده. پس ابتدای خلقت خدا میشه اون خلقتی که در واقع در خداوند ما عیسی اتفاق داره میفته و روی خدا میاد در او ساکن میشه، و بعد از اون در تداوم اون ابتدای خلقت خدا ما خلقت عروس مسیح رو داریم که همون کلیسای برگزید است. اما چیزی که ما الان داریم میشنویم در حالت ابتدای خودش دیگه نیست، از حالت ابتدا گذشته، بلکه الان در حالت آمینه. بیایم یک بار دیگه با هم دیگه ببینیم. آمین. در آیه 14 با هم دیگه خوندیم، میگه به فرشته در کلیسای در لاودیکیه بنویس که این را میگوید آمین و شاهد امین. خب کلمه آمین به چه معناست اینجا؟ آمین به معنای انتهای ادوار هستش، انتهای ادواره. پس ما از ابتدای خلقت در واقع گذشتیم، ما به تداوم ابتدای خلقت در واقع داریم نگاه میکنیم. در آخرین مرحله کلیساییه که ما به آمین میرسیم. چیزی که خدا در عیسی شروع به خلقت کرد، حال همون رو خلقت رو در بدن عروس عیسی مسیح داره ادامه میده و قراره که به یک ثمره و نتیجه‌ای برسه که تمام اون چیزیه که خدا هست و حیاتی که در اون آشکار شده، یعنی پدر، پسر و روح القدس. موعظه عصر کلیسای لاودیکیه رو اگه ببینید، میگه برادر برانام اینطور میگه، میگه آمین یعنی آخرین. او در تمام مدت و چیزهای مختلف ظاهر شد، ولی اینجا آخرین دوره من هستم، این پایان است، من آخرین هستم. کلیساست که میگوید. اکنون برای نشان دادن اینکه او اولین هم بوده است، او ابتدای خلقت خدا بوده. متوجه میشوید؟ میبینید خدا، اگر خدا روح است، چگونه میتوانسته خلقت باشد یا خلق شده باشد؟ اون شده باشد اینجا افتاده. چطور ممکن بود؟ او ابدی است، او هرگز خلق نشده و خلق نخواهد شد، چون او از ابتدا خدا بود. اما او که ابتدای خلقت خداست، عیسی مسیح بود، در زمانی که آشکار گشت، زمانی که خدا در او ساکن شد. پس زمانی خدا داره، پدر داره خودش رو آشکار میکنه که میگه در او ساکن شد، او خلقت خداست. او خدای من، میبینید اولین و آخرین. آمین. ابتدای خلقت خدا، وقتی برای خیش یک جسم خلق کرد، پایین آمد و در آن ساکن شد. این است ابتدای خلقت خدا. میبینید؟ خب همون جوری که در واقع با هم دیگه دیدیم، برادر برانام در واقع میگه آمین یعنی آخرین، یعنی آخرین دوره کلیسا، انتهای ادوار. درسته؟ حال پس متوجه میشیم که همون ابتدای خلقت خداست که داره با لاودیکیه صحبت میکنه. شخص متفاوتی نیست، یا شخص دوم یا سوم یا چهارم نیست، چون در این دور است که آشکار شده. در لاودیکیه پوری الوهیت خودشو در لاودیکیه آشکار کرده عزیزان. پوری الوهیت در مقطع پسری خودشو در یک بدن فیزیکی واحد، یعنی عیسی مسیح خداوند، خودش آشکار کرد. حال همون پوری الوهیت بر طبق وعده خدا خودش رو در دوره آخر در یک بدن عمومی آشکار کرد و به نمایندگی از این بدن عروس که اعضای در واقع بسیار هستند، درسته، در یک خدمت نبوتی به وسیله یک فرد برگزیده شده و یک خدمت نبوتی، اون پوری الوهیت خودش رو در واقع داره چه کار میکنه؟ آشکار میکنه. خب توی موعظه روبوده شدن اینطور میخونیم، چگونه قیافا کاهن اعظم و تمام آن کاهنان توانستند او را استهزاء و مضحکه نمایند، همون خدایی که برایش میخواندند. خداوندم چرا مرا ترک نمودی؟ مزمور 22، دستها و پاهایم سوراخ شد. اینها در معبد هیکل میخواندند، دقیقا همون اتفاقی که داره در لاودیکیه میفته، و همون خدا بر روی صلیب و بیرون از هیکل در حال مرگ بود. آنها ذره ای آگاهی نسبت به کاری که میکردن نداشتن. حتی عیسی برای آنها دعا کرد، پدر اینها را ببخش چون نمیدانند که چه میکنند. زیرا کتاب مقدس دقیقا در مورد آنها پیشگویی کرده بود که کور خواهند بود. آیا میدانستید که همین نابینایی برای پروتستان ها، کاتولیک ها در کتاب مقدس پیشگویی شده است؟ که نسبت به کلام کورند و مسیح تلاش میکند که به داخل وارد شود. زیرا میگویی دولتمند هستم و دولت اندوختم و به هیچ چیز محتاج نیستم، و نمیدانی که تو مستمند و مسکین هستی و فقیر و کور و عریان. میگه بفرمایید بازگشت به نابینایی و پایمال کردن اعمال خدا، گویی آن اعمال کوچکترین اهمیتی برای آنها ندارد، آن را استهزا نموده مضحکه مینماید. این چیزی است که کتاب مقدس گفته است. حال دقیق اینجا رو من دوست دارم خیلی دقیق گوش بدید چون خیلی مهمه. میگه اما برای کلیسا، چیزی که اصلا برای لاودوکیه ذره اهمیت نداره و ذره هم براش جلب توجه نمی کنه. چون چیزی که باید جلب توجه می کرد کلام خدا بود، تعلیم بود. مسیح گفت اگر به این در واقع کلام ایمان نمیارید، اگر به تعلیم من ایمان نمیارید، لااقل به این معجزات ایمان بیارید. یعنی حتی اونها با نگاه کردن به اون معجزات میتونستن به اون تعالیم آمین بگن، ولی به خاطر اینکه یک مانع بزرگ داشتن و اون هم فیلترهای فرقه های خودشون بود، اعتقادنامه های کلیسایشون بود، مناسب و مدارج در واقع کلیسایشون بود، به همین خاطر نمیتونستن اونها رو نادیده بگیرن، نمیتونستن کلامو ببینن. خدا معجزه رو میذاره، خدا شفا رو میذاره تا چه کار بکنه؟ تا تو کلام رو ببینی، تا متوجه تعلیم بشی. میگه اما برای کلیسا، برای عروس، روبوده شدن یک مکاشفه است، این برای او آمین مکشوف شده است، همونطور که برای حابیل که حیاتی از آدم بود و آدمی که حیاتی از خدا بود، صفتی از خدا بود، مکشوف شده بود و عروس حقیقی مسیح در انتظار مکاشفه آن روبوده شدن خواهد بود. این یک مکاشفه است، چون مکاشفه یعنی ایمان، نه اطلاعات عمومی. شما نمیتوانید یک مکاشفه داشته باشید در حالی که ایمان ندارید. ایمان یک مکاشفه است، چون چیزی است که بر شما مکشوف شده است، همونطور که بر ابراهیم مکشوف شد که توانست هر چیزی را برخلاف آنچه که بر او مکشوف شده بود را تشخیص دهد. پس ایمان یعنی مکاشفه خدا. کلیسا کل بدن بر روی این مکاشفه بنا شده است. خب جایی که خدا حضور شخصی خودش رو، یعنی خدمت پسر انسان رو بعد از رود اردن دیگه نشون نمیده، بر طبق لوقا باب 17 میگه این در واقع خدمت رو دیگه نمیبینید. میتونید با من باز بکنید به روی دو تا آیه، شما رو در واقع نگه میدارم روی لوقا باب 17، با من باز بکنید. ابتدا از آیه 22 میگه و به شاگردان خود گفت ایامی میآید که آرزو خواهید داشت که روزی از روزهای پسر انسان را ببینید و نخواهید دید، و به شما خواهند گفت که در فلان یا فلان جاست، مروید و تعاقب آن مکنید، زیرا که چون برق از یک جانب زیر آسمان لامه شده تا به جانب دیگر زیر آسمان درخشان می شود، پسر انسان در یوم خود همچنین خواهد بود. آمین. حال توی انجیل یوحنا فصل 12 با من ببینید، این قسمت رو با من باز بکنید لطفاً. یوحنا باب 12 آیه 23 و 24 رو برای شما میخونم. عیسی در جواب ایشان گفت ساعتی رسیده است که پسر انسان جلال یابد. آمین آمین. برادرانم این رو در واقع تصویری که به ما میده رویش همون گندمه. آمین آمین به شما میگویم، یعنی این چنینه، اگر دانه گندم که در زمین میافتد نمیرد تنها ماند، لکن اگر بمیرد ثمر بسیار آورد. پس همان دانه، یک تک دانه ای که در واقع بر روی زمین افتاده، بعد از اون که در واقع میمیره، ما میبینیم که حیاتش به صورت تزاید یافته در بدن عروس خودش رو آشکار میکنه. پس خداوند ما عیسی مسیح کسی بود که در خاک قرار میگیره و میمیره تا این خلقت یک تداوم داشته باشه. چرا؟ چون حیاتی که در اون بود حیات خدا بود و به واسطه تعمید روح القدس یا همون تولد تازه در بدن عروس عیسی مسیح تا جایی که به آمین میرسه، یعنی انتهای ادوار کلیسا. آمین. در کل 7 دوره کلیسا، 6 دوره کلیسا، شما تعمید روح القدس رو داری. اما فرق و تفاوتی که در دوره آخر وجود داره، خود روح القدس به روی صحنه است، خود یهوه الوهیم به روی صحنه است، جایی که پوری الوهیت یعنی همون خدا میاد تا در بدن عروس ساکن بشه. همون شخص که در ابتدای خلقت خدا بود الان در مرحله آمین قرار میگیره. زمانی که گیاه گندم به تکامل میرسه، همون تک دانه رو میتونیم در حالت در واقع تزاید یافته ببینیم. پس ما به سه شخص و یا سگانگی اشخاص در الوهیت نگاه نمی کنیم. قشنگ حواستون رو جمع کنید چه میگم. ما به دو شخص هم در الوهیت نگاه نمی کنیم، یا در واقع به یک دوگانگی اشخاص هم نگاه نمی کنیم، بلکه یک شخص که شخص واحد و ابدی و نادیده خداست، که خودش رو در سه حالت به عنوان پدر، پسر و روح القدس آشکار میکنه. این عناوین نشان دهنده حالت آشکارسازی شخص واحد و ابدی خداست. ما داریم از خانواده خدا صحبت میکنیم. ما شخص الوهیت نیستیم، اما شما هر کدوم یه شخص هستید، درسته؟ شما تداوم خلقت خدا هستید و این تداوم خلقت خدا بودن ما رو خدا نمی کنه، همونجور که پسر خدا رو خدا نکرد، همونجور که پسر خدا رو شخص ابدی خدا نکرد. ما رو در کنار همدیگه هم شخص ابدی خدا نمی کنه. اما مفهومش در واقع اینه که شما جزئی از حیات خدای نادیده هستید. پس داریم از خانواده خدا صحبت میکنیم. افسوسیان باب 2 رو لطفاً با من باز بکنید. افسوسیان باب 2. در افسوسیان باب 2 آیه 19 با هم دیگه این رو میخونیم. پس از این به بعد غریب و اجنبی نیستید. پس از این به بعد غریب و اجنبی نیستید، بلکه هموطن مقدسین هستید و از اهل خانه خدا و بر بنیاد رسولان و انبیا بنا شده اید، که خود عیسی مسیح سنگ زاویه است، که در وی تمامی عمارت. یعنی چی تمامی عمارت؟ وقتی که پولس داره این رو میگه، هنوز در دوره اول کلیسا قرار داره، دوره افسوس، هنوز به دوره لاودوکیه نرسیده. اما چیزی که داره پولس اینجا تعلیم میده یک در واقع الهامه، چون خود پولس هم نمیدونست که در واقع کی، در چه ساعتی، در چه زمانی اون به پایان میرسه. اما خدا داره بهش نشون میده که این یک عمارته، میگه با هم مرتب شده به هیکل مقدس در خداوند نمو میکنند. خب اگر یادتون باشه، ما در رابطه با عیسای انسان چه چیزی رو میشنویم؟ میگه او در قامت و رضامندی و حکمت نزد مردم داشت رشد میکرد و معروف میشد، درسته؟ اما خدا در سن 30 سالگی او رو به خدمت گرفت. پس باید در واقع یک تکاملی برای اون بدن هم اتفاق میافتاد تا در واقع بیاد در واقع چه کار بکنه؟ خدا در او ساکن بشه. میگه و در وی شما نیز با هم بنا کرده میشوید تا در روح مسکن خدا شوید. آمین. پس باید خود جسد و بدن عروس مسیح در طی 7 دوره کلیسا ساخته میشد و در نهایت بتونه در واقع اون پوری الوهیت در این بدن ساکن بشه. ولی همون جوری که گفتم، به قول برادر بانام میگه عیسی مسیح خداوند ما شاهکار خدا بود. به همین خاطره که پوری الوهیت در اون بدن فیزیکی در واقع چه کار میکنه؟ از لحاظ جسم ساکن میشه در یک بدن واحد فیزیکی. اما برای عروس ما میبینیم که این در واقع باید در طول یک ادوار اتفاق می افتاد و از وقتی ما میگیم عروس اسمش مفرده، اما نشان دهنده یک بدن با اعضای بسیار هستش. خب پس از همون جوری که پولس اینجا داره به ما میگه، میگه دیگه غریب و اجنبی نیستید، بلکه میگه از اهل خانواده خدا هستید. درسته؟ پس این ما رو وارد خانواده الهی خدا میکنه. یک چیزی که میخوام اینجا قشنگ گوش بدید اینه که به محض اینکه حیات آشکار میشه، چون حیات رو هیچکی نمیتونه ببینه، من همیشه میوه سیب رو مثلا مثال میزنم، میگم که آقا شما حیات سیب رو هیچ وقت نمیتونی ببینی، زمانی حیات سیب رو میتونی ببینی که میوه سیب رو داری. درسته؟ پس شما داری در واقع وقتی به سیب که یک تجلی دیدنی از حیات نادیده سیب هست، وقتی داری نگاه میکنی، داری به حیات نادیده توش هم داری نگاه میکنی. یک راه داره. پس به محض اینکه حیات که یک صفت در واقع آشکار میشه، یک حالت به خودش میگیره. در غیر این صورت اصلا هیچ چیزی نمیتونه آشکار بشه و ما میدونیم که حیات یک صفته و از یک منبع میاد. خود این منبع پدره، ولی زمانی که صفت پدر آشکار میشه، به عنوان یک شخص یک حالت به خودش میگیره. وقتی یک حالت به خودش میگیره، دیگه هم به اون صفت بر نمیگرده. میبینید اصلا یه آیه توی کتاب مقدس داریم، چند نفر رو فریب داده، چند نفر رو فریب داده. همین الانش توی دنیای پیغام افراد فکر میکنن که آقا وقتی خداوند میگه که آقا همه چیز در واقع کل در کل میشه، فکر میکنن دوباره خدا میخواد به تنهایی خودش برگرده. اصلا چون این اتفاقی نمیفته. وقتی حیات، وقتی اون صفت آشکار میشه، دیگه تغییر حالت داده، دیگه شما خدا در یک حالت رو داری. درسته؟ پس همون خدای نادیده در یک حالت رو داری. بله. حالا برای اینکه ما این رو در واقع بتونیم در واقع متوجه بشیم، اینطور میتونم براتون مثال بزنم. زمانی که در واقع پدر یک پسر میمیره، درست، همه ما میدونیم که در واقع اون پسر حیاتی از پدر خودشه، صفتی از یک ژن از پدر خودش بوده. درسته؟ حالا وقتی این ژن میخواد خودش آشکار بکنه، در یک حالت یک شخص، یک فرزند خودش آشکار میکنه. حالا پدر میمیره به هر دلیلی، آیا حیاتی که در اون فرزنده به پدر برمیگرده؟ نه، چون دیگه به یک حالت تبدیل شده. درسته؟ پس دیگه به عقب بر نمیگرده. این مثالی بود که حس کردم که بتونه این رو براتون در ذهنتون متبلورتر بکنه مطلب رو. پس زمانی که انسانیت ما میمیره، حیات جان ما دیگه یه صفت نیست. الان یک صفت در ما، جان ایماندار. درسته؟ خب الان هویت واقعی جان خودمون رو فقط در رابطه با این که کلام این دوره رو میشنویم و نسبت بهش میتونیم پاسخ مثبت بدیم، میتونیم خودمون رو زیر این کلام قرار بدیم با وجود همه موانع و سختی ها، این در واقع یک سیگنال و یک آلارم از طرف جان ماست، جان ایماندار. درسته؟ خب چون اصلا برای این جان ایماندار، برای لاودوکی اصلا مهم نیست، اصلا بهش در واقع هیچ پاسخی نمیده. اما وقتی که حیات انسانی ما میمیره، زایل میشه، درسته، حیات جان ما دیگه یه صفت نیست، چون یه حالت به خودش میگیره. این حالت چیه؟ برادر برانام بهش میگه بدن جلال یافته. وقتی برادر برانام به پشت پرده زمان منتقل شد، این بدنها رو دید. یه خواهری اومد در سن در واقع جوانی خودش بود، گفت که یه خواهر خیلی جوان، گفت که اومد با من دست داد، گفت سلام برادر برانام، در واقع اومد باش مثلا دست داد و اینا. بعد یهو گفت که خب من انگار اینو مثلا این کیه، من اینو میشناسم. فرشته بهش گفت که تو او رو در سن 70 و در واقع چند سالگی تو بودی که او رو تعمید دادی به نام عیسی مسیح، ولی اونجا اون زن 75 ساله رو به صورت یک دختر 16-17 ساله دید، در جوانی خودش دید، در سلامت کامل دید. خدا رو شکر، ممنون از اینکه توجه کردید. این پیغام رو من به دو بخش تقسیم میکنم، بلکه سه بخش، نمیدونم، چون به هر حال خودتون تو روند این در واقع پیغام متوجه شدید که چقدر در واقع ما روی یه خط باریکی داریم حرکت میکنیم و خیلی مهمه چیزی که داریم میگیم رو متوجه بشیم که تفسیر شخصی در واقع یک انسان نیست، تفسیر شخصی در واقع یک شبان نیست، بلکه این در واقع تعلیمیه که خدا از طریق یک نبی اثبات شده و خادم اثبات شده به ما داده. ممنونم. بخش بعدی این پیغام رو به هفته بعد به امید خدا موکول میکنیم و میخواییم که در یک دعا با من متحد بشید. خداوند عزیز، پدر عزیز آسمانی، ممنونیم خداوند زنده، حی ابدی. خداوند میدونیم که خداوند راحت نیست پدر عزیز این چیزها رو شنیدن، ای خداوند، هم گفتنش و هم شنیدنش خداوند بسیار دشوار خداوند برای ذهنی که خداوند مکاشفه الهی رو خداوند نداره. پدر مطمئنن خداوند زنده تمامی اون گیرنده ها خداوند خواهند سوخت، ای خداوند، اما ایمان دارم برای فرزندان تو خداوند این گوشتی برای جانهای اونهاست، ای خداوند، و اونها رو میتونه خداوند زنده تا اون مکاشفه الهی ببره، همونجوری که تو توسط نبی خودت گفتی این برای کلیسا خداوند یک اتفاق آنی نیست خداوند، که خیلی ها امروز ازش خداوندا فیلم و خداوندا تئاتر ساختن، ای خداوندا، بلکه این یک مکاشفه الهیه، یک پروسست، ای خداوندا، این یک برنامه الهیه خداوند، این یک نزول الهیه خداوندا. تا همین چند روز پیش همه داشتن برای صعود خداوندا این چیزها رو خداوندا در دنیای مجازی با هم شیر میکردن، تبریک میگفتن، ای خداوندا، اما خیلی ها نمیتونستن معناشو بفهمن، ای خداوند، چون همون عیسایی که خداوندا به آسمان صعود کرد، همون بدنی که به آسمان صعود کرده، ای خداوندا، همون روح به حالت روحانی خداوند زنده در دوره خداوند زنده لاودوکیه برگشت پدر و خودشو آشکار کرد، در اون معجزات، در اون گفته شدن اسرار دل افراد خودشو آشکار کرد، اما خداوندا لاودوکیه نفهمید پدر و تشخیص نداده، ای پدر، همون خدایی که خداوندا برای صعودش داشتن خداوندا به هم تبریک میگفتن، اما امروز خداوندا نزول او رو رد میکنن پدر، و ما میدونیم به خاطر اینه که تو گفتی در کلام خودت که اون نمیدونه خداوندا و نمیتونه این توبیخ رو بپذیره و این اعلام جرم خداوند زنده صحیح و آشکار رو خداوندا حتی به خودش نمیگیره و بدون ذره درد وجدان، ای خداوندا، این صدا رو پشت در قرار میده، ای خداوندا، اما میدونیم که خداوند زنده این تو رو متوقف نمی کنه پدر، این صدای لاودوکیه رو خداوند رو متوقف نمی کنه، چون تا زمانی که خداوند تو می کوبی برای اینه که اون فرزندانی که در میان فرقه های لاودوکیه خداوند در اسارت هستن پدر، خداوند راه خودشون رو پیدا بکنن و از اون بابل روحانی خداوند خارج بشن، پدر عزیز آسمانی، تو رو شکر می کنیم پدر عزیز، ممنونیم برای دونستن اینها خداوند، چون میدونیم این سواد یک شخصی که خداوند یک سواد تحصیلات ابتدایی داره نیست، ای خداوند، بلکه این تفسیر الهامی کلام توست که ما سپرده شده پدر، ما رو در این پیغام برکت بده، ما رو خداوند در این آشکارسازی ها خداوند زنده برکت بده پدر، بتونیم درک بکنیم، بتونیم منفعت بگیریم، بتونیم خداوند زنده تأثیر اون رو برای ایمان خودمون خداوند، برای هویت یابی خودمون، ای خداوند، به کار ببندیم پدر. ممنونم از تو، چون این رو در نام عیسی مسیح خداوند طلبیدیم. آمین.